بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت عزیزان سروران گرامی و خدا رو شکر میکنم که بار دیگه توفیق داد که امشب خدمتتون باشیم و بحثی رو که دو جلسه گذشته آغاز کردیم پیگیری بکنیم. عنوان عرایض بنده اگر از خاطر نبرده باشین مسئله سوگندهای قرآن بود. اجمالاً عرض کردم که شاید حدود 100 مورد در قرآن هست که جملاتی یا موضوعاتی با سوگند یاد شده. ما معمولاً وقتی بخوایم سخنمون رو باور بکنن متوسل به سوگند میشیم و از مقدسات مردم استفاده میکنیم. خداوند عرض کردم از چه چیز مقدسی بخواد استفاده بکنه، معمولاً به چیزهای خیلی عادی حتی پیش و پا افتاده ای مثل فرض کنید جرقه سوم اسبان مثلا یا انجیر رو نمیدونم، بسیاری از چیزهای ساده زندگی خداوند مثال آورده و به اینها سوگند خورده. توضیحات مفصلی جلسه گذشته دادم، نمیخوام باز تکرار بکنم. یک دستبندی کردیم که یک آشنایی پیدا بکنیم. چیزایی که به هر حال خداوند روش سوگند خورده نشون میده خیلی مهمه. اینا رو خیلی خوبه متوجه بشیم که چه پدیده‌های جالب و قابل توجهی پیرامونمون هست که از اونها غافل هستیم. همینی که خدا سوگندش خورده نشون میده خیلی مهم هستش، جزء مطالب اساسی قرآن هست. جلسه اول سوگندهایی رو که بیش از همه کاربرد داره بهش اشاره کردیم. راجع به زمان عرض کردم که ما سیاه‌سفید می‌بینیم مسائل و شب و روز، ولی قرآن شاید 7-8 تا سوگند به منتهای تاریکی شب داره. 4-5 تا قسم موقعی که شب داره رقیق میشه، داره میره دمدمای سحر، به طلوع فجر سوگند داره، به تابش اولیه خورشید و ضحا، به موقعی که خورشید روز رو روشن کرده، به موقعی که خورشید درست در وسط آسمان قرار گرفته دلوک شمس، به عصر قسم داره بر عصر، به شفق قسم خورده فلا اقسم به شفق، و همینطور به لحظات مختلف، و هر کدوم از اینها رو هم یک پیامی، یک پندی و یک نتیجهی به دنبالش آورده. یعنی ما رو متوجه یک سری فنومن‌های پدیده‌های پیرامون خودمون میکنه، میگه این میتونه بهترین درس برای این موضوعی که حالا میخوام بگم باشه. یعنی هر سوگندی یک جواب سوگندی، جواب قسمی هم داره. این بحث جلسه اولمون بود که جزوش هم حالا گفتن مثل این که بازم تکثیر کردن، کم آمده بود. جلسه دوم از نظر کمیتی، از نظر آماری عرض کردم که سوگندهاییست که به پدیده های بالاترمون سوگند خورده، به آسمان ها سوگند، به ماه، به خورشید، به زمین، به انبساط عالم، به ستاره های متراکم، ستاره های نوترونی، حتی بلک هول ها، یا پدیده هایی مثل شاید ستاره های دنباله دار یا فرض کنید شهاب شب، و خیلی چیزایی که خیلی آدم تعجب میکنه که چطور تو قرآنی همچین موضوعاتی آمده. مجموعه عرایض دفعه گذشتم عمدتاً پیرامون این قبیل سوگندها بود. از نظر آماری میخواستم ببینم که این دفعه چه موضوعی رو عنوان بکنم که بیش از همه درش این سوگندها اومده. دیدم موضوع انسان هستش، سوگندهایی که به انسان خورده شده، حالا یا موضوعاتی که مربوط به انسان هست. بعضی از سوگندهای جلسات قبلم ارتباط با انسان پیدا میکرد. سوگندها خیلی گسترده است، همینطوری که خدمتتون عرض کردم. چندین سوگند به انواع بادها داریم. بادهای منطقه حاره، ناحیه استوایی، بادهای الیزه، بادهای سوره های وزاریات، سوره فلعاصفات، تندبادها، بادهای شدید، یا فرض کنید مثل نازعات، این انرژی ها و نیروهایی که در واقع کنده میشن، آزاد میشن و رها میشن و سرعت میگیرن. خیلی شگفته واقعا، خیلی سوگندهای گسترده است به همه اونچه که پیرامون ما قرار داره، به نر و ماده، به تلاش های انسان، به میوه‌جات همطور که عرض کردم. ما اگر بخوایم بر حسب موضوع دسته‌بندی بکنیم خیلی بحث طولانی خواهد شد. من فکر کردم امروز جواب سوگندها رو مورد نظر قرار بدیم، ببینیم که خب در اون جهت چطور میتونیم یک تقسیم بندی ارائه بدیم. عرض کردم که بحث امروزم، عرض امروزم درباره انسانه. این موجود چهارپا در واقع بنی آدم اسامی مختلفی تو قرآن داره بر حسب اینکه در چه زمینه‌ای و از چه زاویه‌ای خواسته باشن این موجود رو بشناسن، یه اسم خاصی روش گذاشته شده. وقتی که موضوع جسم انسان هست اسمش بشر میشه. بشر یعنی کسی که پوست داره، حیوانات دیگه پشم و مو و اینا میپوشونتش، چون انسان در واقع پوستش دیده میشه، بشره یعنی پوست دیگه. اون جنبه های جسمی انسان وقتی مطرح باشه بشر میگه. بریه هم اومده، خیر البریه، بریه یعنی مبرا، کامل، پرفکت، این موجود ساخته شده، هیچ عیب و نقصی نداره. بعضی جاها ناس اومده، بعضی جاها انس اومده، ولی بیش از همه شاید انسان اومده که معنای انسان با انس و ناس یه تفاوتایی داره، اینم یکی نیست ریشش. انسان 76 بار در قرآن اومده. به این دلیل میگن انسان از ریشه انس است، چون انس میگیره، اهل الفته، یه موجود اجتماعیه، گروهی زندگی میکنه. هر جا که در قرآن موضوع انسان میاد توجه به اون نهاد، به اون درونش، احساساتش، عاطفش، شخصیتش، اندیشش داره، نه تنها اون جنبه های جسمیش، انسانیت در واقع. در یک تقسیم بندی کلی این موضوع انسانو که در 76 آیه مطرح کرده ببینیم، بعضی جاها میگه کان الانسان، جزئی هم که خدمت رو داریم نارودم، کان الانسان، هر جا که میخواد شکل گرفتن شخصیتشو بگه با کانه میاره، کانه یعنی تکوین یافتن، شکل گرفتن. کان الانسانو عجولن، انسان عجوله، شتاب زده است. کان الانسانو کفورن، یا کان الانسانو قطورن، کان الانسانو اکثر شیئن جدلن، از همه بیشتر جدال میکنه، اهل جدله. بعضی جهات در این قالب ادبی کان الانسان میاد، چطوری شکل میگیره شخصیتش. بعضی جهات با ان میاد، ان جز ادبات تاکیده، ان الانسان لفی خسر، مثلا ان الانسان لظلوم کفار، ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لیتقا، ان الانسان خلق هلوعا. یک سلسله آیات هست که تأکید میکنه به طور مسلم قطعا انسان این ویژگی ها رو داره. بعضی جاها که میخواد زمینه اخلاقیشو، یعنی خلقیش و خلقتیشو بگه، با من میاد، مثلا خلق الانسان من عجل، انسان از شتاب آفریده شده، خلق الانسان من علق، من نطفه، من سلسال کالفخار، من تین، هر جا که منشأش رو بخواد بگه با من میاره. بعضی جاها لل انسان، اون چیزی که اختصاص به انسان داره، مثلا لیس لل انسان الا ما سعا، فرابون ان شیطان لل انسان عدوون مبین، یا بعضی جا علا میاره. حالا خیلی خستتون نکنم در این دستبندی نظر قواعد و اسلوب های زبانشناسی و ادبیات عرب چطور با حرف اضافه علا، من، انن، کلا اینا هم میاد، ولی سه جا تو قرآن که بحث امروز بنده هست با کلمه فی آمده و هر سه تاش هم قسمه. فقط هم همینه، به جز این دیگه نیست. یعنی انسان تو چه شرایطیه، تو چه محیطیه. در واقع این سه مورد درست مثل مدرسه ای که آدم میخواد بره، بچه ای که 6-7 سالشه میخوان بذارنش مدرسه، باید بگن که تو چه شرایطی حالا میری، تو چه محیطی میری، اونجا چگونه است. باید یه اطلاعاتی کسب بکنه که من اونجا که میرم این نظامات هست، این قوانین هست، معلمینی هستن، هم کلاسی هایی داریم، ساختمانش اینجوریه، آمد و رفتش، حضور و غیابش اینطوری هست. یه شناختی به محیط باید آدم پیدا بکنه. حالا ما هم در مدرسه هستی گام گذاشتیم، انسان هم برای آموزش معرفت، کسب معرفت و طاعت خدا و خداگونه شدن، یعنی صفات خدایی رو گرفتن، پا بر این مدرسه هستی گذاشته. پس باید محیطش رو بشناسه، مدرسه‌ش رو بشناسه. من تو کجا به دنیا آمدم، چی کار باید بکنم، محیط اطرافم رو باید آگاهی داشته باشم. سه بار در قرآن انسان با حرف اضافه فی، با کلمه فی آمده. فی یعنی در این محیط، در این شرایط، که این در واقع به ما یک نوع انسان شناسی قرآن رو عرضه میکنه که قرآن ما رو تو چه شرایطی قرار داده. ما یکیش رو دفعه گذشته در دو دفعه گذشته بود در بحث مربوط به سوگندهای به زمان خوندیم. این شاید اولین سوگندم شاید باشه در قرآن که در سال دوم آمده. والعصر، قسم به زمان، به گذشت زمان، حالا عصر روز، عصر زمان، دوره، هر چی هست، بالاخره عامل زمانه، هر چی میخوان مصداقشو بگن. والعصر ان الانسان لفی خسر، این اولیه. انسان در متن خسرانه، نه که از کنارش داره میگذره، در معرض خسرانه، ممکنه، چه بسا، شاید، احتمالا، نه اصلا تو ضرره. توضیح دادم جلسه اول، چون ما داریم از سرمایه میبازیم. نفس المرء خطاه الی اجله، تنفسی که میکنیم گام هاییست که به سوی خط پایان، اجل داریم برمیداریم. هیچ وقت هم دیگه این نفس رو، این تنفس رو به ما نمیدن. ضربان قلبمون و تنفسامون گام هاییست که به سوی خط پایان داریم برمیداریم. پس مرتب داریم سرمایه رو میبازیم، سرمایه ای که با این باید ابدیت رو بخریم، باهاش بهشته. هیچ وقت هم دیگه محال ممتنعه که چنین امکانی رو به ما بدن، دیگه جهان بر نمیگرده، زمان که بر نمیگرده. پس ما همه در متن خسرانیم، داریم میبازیم اون اصل رو، اون سرمایه رو، نه از سودش. بعد استثناء میکنه که مگر اونایی که در محیط ایمان وارد بشن، عمل مثبت بکنن و حساس به سرنوشت جامعه باشن، دیگران رو به حق و مقاومت در راه حق، به صبر دعوت کنن. یعنی غیر از این باختی. در واقع همه در حال باختنن، به استثنای اونایی که این تلاش رو میکنن. خب این اولین سوگندی بود که راجع به انسانه، اونم در فی خسر، در متن خسران. دومیش در سوره تین هستش، در این جزئی که خدمتون هست. این اگر کسیانی بخونین آیاتش، در واقع اصل عربیش با ترجمهش مقابلتون هستش. من یک شرحی در واقع راجع به اینها میدم، به یه بحث کلی میکنیم. سوره دوم و تین و زیتون، سوگند به انجیر و سوگند به زیتون. عرض کردم باب سوگنده. ما معمولا عادت داریم به چیزهای خیلی مهم سوگند میخوریم، تعجب میکنیم خدا چرا به یه میوه سوگند خورده، اصلا چرا این دوتا، چرا به سیب و گلابی نخورده، چرا به خیلی چیزهای دیگر. چه ویژگی در انجیر و زیتون بوده که سوگند بهش خورده شده؟ و بعد سوگند سوم و تور سینین، تور سینا، تور سینا، سرزمینی که حضرت موسی در اونجا مبعوث شد و تلاش هاشو در اون دوران کرد. چهارمیش و هاذ البلد الامین، این شهر امنه. یعنی مکه. اون مقاله‌ای که عرض کردم در یکی از این مجلات ضد دینی نوشته شده بود و انگیزه این بحث شد، اون تو هم مسخره کرده بود، اصلا معلوم نیست قرآن انجیل و گلابی و نمیدونم شهر و مکه و همه چی رو قاطی کرده پلو هم دیگه میذاره. خب این سوال مطرحه که اصلا خب اینا چه ربطی داره با هم دیگه؟ چی میخواد بگه؟ از زمین و آسمون بافته کنار هم گذاشته. و جواب سوگند چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین تقویم ساختیمش. تقویم باب تفعیل قیامه، یعنی استعداد قیام درش گذاشتیم. قیام یعنی بالا اومدن، رشد کردن، به کمال رسیدن. بعدم ثم رددناه اسفل سافلین، بعد انداختیمش به اسفل سافلین. خود اینم باز یه سواله، خدا در بالاترین استعداد ما رو خلق کرده و رها کرده به اسفل سافلین، چرا؟ بعد خب استثناء حالا دنبالش میاره، مثل استثنایی که در سوره عصر داشتیم. حالا جای بحث و بررسی هستش، تحلیل هست که این سوگندها چه ربطی با هم دیگه دارن و چه ربطی با جواب سوگند. فکر میکنم در این جلسات صبح شنبه یک بار در این زمینه صحبت به اجمال کرده بودیم. انجیر همینطور که میدونید ایران بیش از همه کشورهای دنیا محصول انجیر داره. بکنم 40% کل محصول انجیر دنیا مال ایرانه و 70% محصول ایران هم مال استحباناته، مناطق فارس، اونم به صورت دیم در سینه کوه بدون آبیاری. این میوهی که انقدر شیرین، پر انرژی، مغذی، جنبه دارویی داره و فراوان براش چیزهایی گفتن و نوشتن، شاید چند صفحه خواصش طول میکشه آدم اینا رو بخواد بنویسه. تو ایران میدونین بیشتر کجاست؟ کدوم شهرها هست؟ قم دیدین که چقدر انجیرهای شیرین و عالی و درشتی داره. یزد از بهترین انجیرهای ایران مال شهرهای کبیریه، شهرهای خشک بی آب و علف. تو اون جلسه عرض کردم یک اشاره ای از بیوگرافی صمد بهرنگی، از دوران کودکی خودش صمد نوشته بود که من کسی نداشتم من رو تربیت کنه، کس نشد مرا آبیاری کند، هر جا نمی بود به خود کشیدم، شدم درخت انجیر. یعنی در واقع تمثیل شاعرانش هم اینه که وقتی که یه جا آب نباشه، این نمو به خودش دادم بکشه، شدم درخت انجیر. بعضی وقتا تو کاشان اگه دیده باشین یا قمللای درز آجورا، این درخت سبز میشه در میاد. خیلی شرایط سخت، بی آب و هوا. یعنی در محرومترین قسمت های عالم چنین میوه مغذی، چنین میوه لذیذی پرورش پیدا میکنه. این یکی. اما زیتون، تو ایران زیتون کجاست؟ بیشتر رودبار. کجای رودبار؟ پلو سد سپید رود و چی بهش میگن؟ منجیل. منجیل چیش معروفه؟ بادش دیگه. اصلا نمیشه از ماشین پیاده شد تو منجیل، اصلا در ماشین میخواد کنده بشه، همه به سرعت میخوان از اونجا رد بشن، ولی اطرافشو همه رو کردن مزارع زیتون. بادم که میزنه میبینین درخت زیتون این طرف کاملا میخوابه، بعد برمیگرده اون ور میخوابه، نمیشکنه، کاملا انعطاف، دائما باد شدید این بر اون ور میخوابونتش. خود رودبار هم درختای زیتونش همش طرفای گنجه رودبار و اونجا که بیش از همه، یا خود مثلا منجیل تا رستم آباد اونجا، اونا همش در واقع در دامنه کوهستاناست دیگه. این درخت زیتون وقتی هم که میخوان تو کوه بکارن، اینه که از بچهای گیلان من پرسیدم ازشون، گفت زمینه میکنیم، یه تخت سنگ میذاریم و اینو نهاله میذاریم روش، این خودش بعد ریشه میکنه میره اونو میگیره، قشنگ یه جای محکمی گرفته، در برابر طوفان میتونه استقامت بکنه. اتفاقا در درست از جای صافم باشه به عمل میاد، ولی تو ایتالیا هم دامنه کوه هاست، در منطقه تور هم، تور سینا هم در سینه کوه، اونجا هم سرزمین خشک، شرایط بسیار سخت. این دوست گیلانی ما میگفت که در تمام این کارهای خراتی که میکنن تو این کارهای به صلاح چیزی تو رشت و اونجاها رو چوب زیتونه، قابلیت به صلاح این کارهای هنری روش فوق العاده زیاده، چوبش خیلی خاصیت انعطاف داره. اونم به هر حال یه میوه‌ای داره میده که همه جا صحبت از زیتون دیگه، هم روغنش، خواص داروییش، خواص غذاییش، همه چی هست در واقع. یعنی میخواد بگه تو شرایط یا بیابی محرومیت یا شرایط سخت و دشوار طوفان، نه خاک، در سینه کوه، در سنگ، ببینید چه محصولاتی پدید میاد. یعنی یه مثال اول میزنه از دنیای گیاه، از عالم گیاهان، دو تا نمونه. حالا این نمونه هم برای مردم خب معلومه اون منطقه است که کم و بیش این چیزها رو میشناختن دیگه، حالا نه اینکه بگیم فقط این دوتا تو دنیا خاصن. اما سوگند سومی و تور سینین، تور سینا، صحرای سینا رو که همه به خاطر دارین که اعراب، جنگ اعراب و اسرائیل، لاشه تمام این تانک ها و تجهیزات نظامی ارتش مصر اونجا افتاد، صحرای کبیر سوخته، بیابان. حضرت موسی وقتی که بنی اسرائیل رو نجات داد از دست فرعون، 40 سال در همون صحرای سینا بودن دیگه، زیر اون آسمان، محرومیت، هیچی نبود دیگه، همون من و سلوا، فقط اون رزق الهی بود اونا میخوردن. سرزمین محروم، سخت، دوران طولانی مبارزات حضرت موسی با فرعون، یا قبل از اون، اون 10 سالی که چوپانی میکرد در اونجا، در اون سرزمین چوپانای شعیب رو میگردون، چه دورانی رو موسی گذرونده، چه درگیری ها و نبرد و مبارزاتی با فرعون داشتن، ولی از درون این موقعیت جغرافیایی موسی پدید آمده، بنی اسرائیل ساخته شده، صدها پیامبر در دامن این قوم پرورش پیدا کردن، تاریخ ساز شدن، اینا اول قوم دیندار، قوم موحد تاریخ بودن. چقدر قرآن داره تجلیل میکنه در این حالی که انتقاد میکنه، فضلناکم علی العالمین. اینا از کجا اومدن؟ اینا که از کنارهای اوشن نیومدن، از جنگ، از سرزمینهای محروم چنین انسانهای بزرگواری مثل موسی و اون انبیار بنی اسرائیل پدید آمدن. مفصل داستانش و اشاراتی که قرآن داره در دل سختی، در متن سختی چنین تمدنهای ظهور و بروز کرده. الان هم میبینیم اونایی که جوائز نوبل و درو میکنن در واقع نسل های بعدی همون هایی هستن که از دل همین صحرا ساخته شدن. و بعد هاز البلد الامین، این شهر امن، خود مکه. باز یه نمونه دیگه است در نهج البلاغه، یه خطبه ای هستش، خطبه قاصه، یه بخشش راجع به مکه است، تقریبا میگه بدترین جای عالمه، هیچی نیست، علفی نیست، دهات پراکنده، 100 مایل آدم باید بره یه ده پراکنده، 4 تا خانوار باشه، هوای داغ سوزان استوایی، میگه نه بز چاق میشه اونجا، نه گوسفند، هیچی نیست، محروم مطلق، سنگای سیاه سوخته آذرین. بعدم که خداوند به ابراهیم الهام میکنه که برو اونجا یه مدرسه ای رو تأسیس بکن، مدرسه ای که از زمان آدم بوده اونجا، وقتی که همسر و فرزندش رو میذاره میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به بادن غیر ذی زرع، من خانوادم رو در یک بیابانی، در یک دره فاقد کوچکترین استعداد کشاورزی، بیابان قفر، خشک، سوزان، هیچی نبوده، اگر اون چاه زمزمم نجوشیده بود که آبم هیچی نداشت. در طول تاریخ ببینید چه خبر بوده اونجا، محروم ترین، اصلا تنگه، می دره تنگه، از این ور اونور شهر مکه 350-60 متر بیشتر نمیشه، 350-60 متر فقط. حالا توسعه پیدا کرده، تونل زدن، رفته لابلای دره ها. مکه فقط هم یه دره قد میدون تجریش خودمون، شاید هم کوچیکتر، بیش از این نیست اصل مکه. که سعی صفا و مروه دو طرف مکه از 320 متر بیشتر نیست، صفا یه طرفش بوده، مروه یه طرفش، جای خشک، بی آب و هوا. و بعدم که پیامبر به رسالت رسیدن، از اول تا آخرش فشار و شکنجه و درگیری و هجرت و مشکلات عدیده‌ای که داشتن، یعنی تاریخ این سرزمین می‌بینیم محل برخورد حق و باطل، دشواری‌ها، سختی‌ها، محرومیت‌ها، گرسنگی‌ها، جهل، برخورد‌های مختلف بوده. ولی از درونش چی پدید آمده؟ می‌بینیم پیامبر اسلام میوه و محصول این سرزمینه، فرزند مکه است، در واقع میوه مکه است. و مؤمنین بزرگواری که داشتیم، اونایی که پایه‌گذار اسلام بودن، حالا چه امامان شیعه، علی ابن ابی طالب ها، مال این سرزمینند، و همینطور بزرگان دیگه. پس دو تا مثال اول از عالم گیاه میزنه، بعد دو تا از زمین، از خاک، خاک به ظاهر بی تأثیر. ما آدم فکر میکنه اونجا چی پرورش پیدا میکنه. یه مثالیتون خطبه عثمان ابن حنیف حضرت علی دارن، میگن که به من ایراد میگیرن که امکان هازا قوت ابن علی ابن ابی طالب، اگه قرار باشه که غذای علی ابن ابی طالب همین دو قرص نان باشه، فقط قعد به ضعف، این انرژی نداره که، دچار ضعف میشه، ان منازعت شجاعان، از این که بخواد با شجاعان درگیر بشه و با برخورد و جنگ با اقران خودش، رقبا و حریفهای خودش. مفصل خطبه میگه ولی اینا خبری ندارن که ان النباتات البدویه، گیاهایی که در کبیر در دشت رویده میشه، اینا آتشش خیلی پردوامتره، چوبش هم خیلی سختره. برعکس اون درختایی مثل درخت بید که کنار جوی آبه، عرق و جلودن، پوست خیلی نازکی داره و ابتع و خمودن، آتشش هم زود خاموش میشه. یعنی در واقع میخواد بگه که خیلی دنبال این که امکانات باشه و حالا ما باید پول داشته باشیم، کامپیوتر اینطوری باید داشته باشم، تو کدوم دانشگاه، نه این حرفا خیلی نیست. در تاریخ خودمونم ببینیم بزرگانی که ما داشتیم، امیر کبیرها، قائم مقام فرهانی ها، اینا همه از طبقات پایین بودن، آشپز بودن، نمیدونم توی مقامات درجه 3 و 4 بودن، از اون خاندان ها چنین انسان هایی پرورش پیدا کردن، عمدتا اونا هستن، نمیگم از طبقات بالا نیستن، ولی از شرایط سخت که انسان ساخته میشه و رو میاد. حالا با این مقدمات داره میگه که این دوتا قسم از این ور نگاه کنین، دوتا هم بدین تو خاک، تو سرزمین، این محصول گیاه، حالا تو خاک و سرزمین ببینین چه محصولاتی تحویل بشریت داده. نتیجه که میگیره چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگه همینجوری خدا میخواست بگه من شما رو خیلی با استعداد خلق کردم، یه جوری میفهمیدیم. ولی وقتی دستمون مدل بده، نگاه کن تو طبیعت، انجیر رو نگاه کن، زیتون رو نگاه بکن، تاریخ رو ببین، خیلی بهتر آدم میفهمه. یعنی یه چیزی آدم میتونه تجسم بکنه، با تمثیل و تشبیه و تجسیم بیشتر جا میفته. برای اینکه بفهمید تو چه استعدادی دارید، انسان رو از هر موجودی توی دنیا قابلیت رشد و کمالش رو بیشتر قرار دادیم. یه بار توی یکی از جلسه درس کردن 7-8 سال پیش، شاید اول کنکور رشته پزشکی، از یکی از روستاهای اردستان شده بود، اصلا شاید اسم اردستان هم نشنیده باشین، چوپونی هم میکرده، خرج خانوادهش و پدرش فوت کرده بوده، مادرش و خواهر برادرش هم تامین میکرده، کلاس کنکور هم نرفته بوده، فکر کرد از کنکور چه میدونست چیه، تهران نیومده بوده، شاید اول توی 1 میلیون جمعیت. پس میشه انسان اراده ای داره، توانایی داره که تو هر چیزی میتونه بره بالا. لقد، این قطعی، خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب بعد چی کارش کردیم؟ بعد رفتیم بالای برج این پایرست، ولش کردیم پایین. آدم میگه خب چرا که این کار کرده خدا، چرا ما رو به جاذبه سقوط انداخته؟ رددناهو یعنی ردش کردیم، رهاش کردیم به کجا؟ نه که جای پایین، اسفل سافلین یعنی بدترین جای ممکن. اسفل سافلین، سافل خودش یعنی پایین، اسفل پایین ترین چیزی که ممکن هست. دیدین بعضی وقتا این بچه های هواپیمایی دارن، کایتی های هواپیمایی که ریموت کنترل هستش. حالا شما در نظر بگیرید برن بالای یه برج بلندی این هواپیما رو پرتش کنن پایین. وقتی که پرت میکنن طبق قانون جاذبه هواپیما سقوط میکنه، این سقوطش هم سرعتش تصاعدی بالا میره دیگه، نیست؟ وقتی هم که بیفته به شدت به پایین ترین نقطه ممکن اگه تو دره‌ای باشه سقوط میکنه. فقط این هواپیما کنترلش دست کسی هستش. اگه این حالا موتورش رو روشن کنه، تیک آف بکنه، میتونه ضد جاذبه سقوط روشنش کنه بیاد بالا دیگه، نیست؟ در درون ما فقط خداوند استعداد گذاشته، میگه تو عالی ترین استعداد بالا اومدن داری. همین، چیزی در درون ما نیست، موتوری خدا تعبیه نکرده. میگه موتورت هم خودت باید بسازی، ولی استعداد موتورسازی داری. در واقع تو بالا، زیباترین، احسن یعنی بهترین، نیکوترین، زیباترین استعداد قوام داری. تقویم یعنی بالا اومدن، قائم شدن. حالا ما با چه موتوری میتونیم بالا بیایم؟ تو سوره ولعصر گفت چی؟ دو تاست دیگه، ایمان و عمل صالح. یکی اون بود در واقع تئوریکه، یکی بود عمله. هیچ کدوم مثل پای چپ و راسته به قول شریعتی. تا پای چپ رو برندارین پای راست رو نمیتونین بردارین، تا پای راست رو برندارین نمیتونین پای چپ. نمیشه که لیلی کرد، باید این دوتا گام به گام با هم جلو بره. تو سوره عصر این استثناء رو دادیم، اینجا هم ببینیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. همه در حال سقوطن به اسفل سافلین، شبیه اونچه که تو سوره عصر گفته بود که همه در حال خسرانن. کدوم خسران؟ به اسفل سافلین میفتی اگه خودت ول کنی، اگه موتورتو روشن نکنی میفتی تو پایین ترین درجات، یعنی نمیشه کاری کرد. ما راه وسطی، راه سوم نداریم که حالا من نمیخوام به سمت حقیقت و ایمان و خدا و اخلاق و تعهدات برم، آدم بعدی هم نمیخوام باشم. این وسط چیزی نیست، یعنی یا اون بره یا این بره، وسطی ما نداریم. مگر اینکه تحت تأثیر مثلا یک اخلاقیاتی آدم ناخودآگاه یک کارای اساسی در واقع مثبتی بخواد بکنه. میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. مگر همون شرطی که سوره قبل بود، اهل ایمان و عمل صالح هستن، فلهم اجر غير ممنون، اجر غير ممنون دارن. ممنون من یعنی قطع شده بی نهایت. این وقتی موتور روشن کنه بره بالا، از کهکشان ها عبور میکنه، حد نداره، بگیم حالا 100 متر بالا میاد. فما یکذب که بعد و به دین، الیس الله به احکم الحاکمین. خب چه چیزی تو رو به انکار دین وامی داره؟ اینجا دین به معنی دین اسلام و دین مسیحیت نیست، دین یعنی جزا پاداش. وقتی که نظام این چنینه، هر کسی باید دینش و جزاش رو به دست بیاره، تو به مقداری که فشار میاری به موتور وجودیت و میری بالا تیک آف میکنی به دست آورد و نتیجه خودت میرسی. دین معنای عربیش یعنی جزا، پاداش. میگه تو قبول نداری که انسان تابع تلاش موتورشه، باید بره بالا، تکذیب میکنی، اینو ندیده میگیری، فکر میکنی و کاری نداره، همینجوری هرچی پیش آمد دیگه همینجوری زندگی کنی. این یعنی تکذیب دین، یعنی قبول نداری که هر کسی دست آوردش رو باید به دست بیاره خودش. آیا خداوند بهترین داوران نیست؟ نسبت به اینکه کی چقدر تلاش کرده چه نمره ای آورده. خب این سوره دوم بود که اینجا میبینیم فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قبلی بود ان الانسان لفی خسر. عرض کردم که سه بار در قرآن ما این مسئله رو داریم که انسان تو چه شرایطی خلق شده. اما سومین سوگند که بازم اینجا فی هست، آیه چهارم میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو ما در کبد خلق کردیم. این مدرسه کبده، کبد یعنی سختی. مدرسه که نمیرن بخورن بخوابن، مدرسه زحمت داره، درس باید خون، بیخوابی باید کشید، سر کلاس باید بود. کجای دنیا مدرسه همین جوریه؟ هر نوع مدرسه ای سختی داره، درد و رنج داره. ما که تو مدرسه بودیم تا سال آخر آرزومون این بود که این مدرسه تمام بشه، این فصل بهار که همه جا سبز و خرم، آدم دلش میخواد بره صحرا و بره گردش. هیچ وقت نمیشد، فصل اردیبهشت و خرداد همیشه امتحانات بود، اصلا نمیشد از طبیعت لذت برد. تا بعد از اون زمستان خشک و سرد و افسرده تا بهار میشه که آدم میخواد یه لذتی ببره زندگی، نمیشد دیگه. بعدم که گرم میشد هوای تهران. مدرسه اینه دیگه. خب مدرسه خدا هم همینه دیگه، ساخته شدن همینه. ما انسان اصلا تو سختی خلق کردیم، انتظار این که بیایم و بریم و خوش و خرم باشیم این خلاف طبیعته، اصلا اینطور نیست. یه انتظار دروغینه که آدم از خودش داره، سر میخوره، چون نیست. واقعیت جهان اینطور نیست. توی آسایش و رفاه کسی رشد نمیکنه. فکر میکنیم ما همیشه توی رنج هاست که آدم ساخته میشه، هر چیزی رو زحمت بکشه به دست آورده. خب اینجا با سوگند از همین شهر آغاز میشه، لا اقسم به هذا البلد. حالا مفسر میگن لا اقسم، این لامش تأکید، قسم نمیخورم یعنی خیلی میخورم دیگه. حالا من که گمان نمی کنم این معنا رو داشته باشه، یعنی نمی فهمین، نمی دونین تاریخچه این شهر رو. چون نمی دونین آدم به چیزی قسم می خوره که طرف بشناسه، وقتی نشناسه چی رو قسم بخوره؟ معمولا اونجایی که قرآن 8 بار لا اقسم میگه پدیده های پیچیده است، چیزیست که نمی فهمن درست. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، در حالی که تو جایگزین شدی، حل شدی تو این شهر. خدا رحمت کنه زنده یاد شریعتی رو، یک زمانی با اوی سفر حج رفتیم، هنوز این ساختمان ها خراب نشده بودن، تمام کوچه پس کوچه ها بود. به کلی الان 10 ساله که همه چی رو بلدوزن انداختن، از تمام تاریخ رو بین بردن، ولی اون موقع بود سال 50 بود، 48-50 بود با اون رفتیم، میشه چقدر 30 سال پیش. تمام کوچه ها با هم میرفتیم، دونه دونه میگفت اینجا امام حسین میشسته، این خونه امام صادق تا فلان سال بوده، اینجا اینطوری بوده. تمام تاریخ اسلامو، این چند بار تابستون تنها رفته بود اونجا، تمام کتاب خونه رو سر زده بود، تمام ریشه این ساختمان ها، بنا، کوچه ها رو در آورده، اصلا تاریخ مجسم رو برای آدم توضیح میداد. تمام تاریخ اسلامو از اون شهری که دیگه نیست. و انت هلون، تو حل شدی، مثل اینکه قند و شکری توی چایی میریزیم، اون تو هست دیده نمیشه ولی حل شده، شیرینیش در اون شربت، در اون چای هست. زندگی پیامبر، تمام اون مجاهدت ها، تمام اون خلق و خوی ها، فداکاری ها، مهربانی ها، همش توی تاریخ این شهره. یعنی هم این مکه و هم مدینه که متاسفانه فقط شده یه برنامه سنتی و عادت برای یک آدابی تکراری، تاریخ اسلام اونجا در واقع باز هم داره مسئله شهر مکه رو و مجاهدت‌های پیامبر رو مطرح میکنه. به تعبیر باز هم شریعتی، هر 40 روز یک نبرد دفاعی داشتن برای زنده موندن. 2 سال 3 سال که در اون شعب ابی طالب، در اون دره، اینا بویکاتشون کرده بودن، در یه دره تنها نون هم بهشون نمیرسوندن که اینا گرسنگی بمیرن، تقریبا زندان بودن دیگه، 2 سال یا 3 سال معلوم نیست که اینا در زندان بودن. اون موقع که ساختمانی به نام زندان وجود نداشت، توی دره تنگی که هنوز هم هست شعر ابی طالب بهش میگن، همه مسلمان ها با پیامبر اونجا، هیچ کی هم حق نداشت به اینا نه آب بده نه نون بده، قرار بود اینا بمیرن اونجا دیگه. چه بیماری، چه گرسنگی ها، تاریخ بخونیم چه شرایطی. از اونجا که در آمدن بعد خدیجه دنیا رفت، همون محرومیت ها، گرسنگی ها، بیماری ها و رنج ها، چه شکنجه هایی یاران پیامبر، چه دورانی بود. خب داره تاریخ رو برای ما ورق میزنه که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد. والد اون چیزی که تولید میکنه، ما ولد اون چه که تولید میشه. منظور والد تنها پدر نیست، اونچه که تولید می... یعنی هر زایمانی درد داره، رنج داره، در واقع جریان تز و آنتی تز رو داره میگه که از این توی سنتزی در میاد، یه محصولی، یک در واقع تولدی حاصل میشه از این دردها و رنجها. نتیجه که میگیره چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، این سبب میشه ما اصلا انسان رو در سختی ها ساختیمش، اینجوری گذاشتیم. مدرسه ای ما ساختیم که توی این مدرسه درد و رنج سختی وجود داره. ولی انسان چجوری فکر میکنه؟ ایحسب ان لن یقدر علیه احد؟ آیا انسان حساب میکنه که هیچ وقت احدی بر او قدرت نداره؟ خودمم در آوردم، مال خودمه، پول خودمه، علم خودمه، هر کاری دلم میخواد میکنم، به کسی هم مربوط نیست. فکر میکنه هیچ کسی بر او قدرتی نداره؟ یقول اهلکت مالا لبدا، میگه مال زیادی رو خودم هر جوری خواستم خرج کردم، مال خودمه، دلم میخواد این کارو بکنم، به کسی هم مربوط نیست. ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنه هیچ کسی او رو نمیبینه، یعنی جهان نظارگری نداره، کسی ندیدتش. الم نجعل له عینین، مگه این دوتا چشم ما براش قرار ندادیم؟ اینی که خونده حالا با سواد شده و چشمش جهانو میبینه، این ور اونور میره، کی بهش این چشمو داده؟ و لسانن و شفتین، این زبانی که داره حرف میزنه با این لبی که داره میجنبه، حالا ما لبمونه که ببنده نمیتونیم هم حرف بزنیم، هم زبانه هم لبه که داریم این هوا رو در واقع امواج مختلف بهش میدیم، اینا رو کی داده؟ چشم و زبان و لب و دندان، کی اینا رو داده؟ و هدیناه و نجدین، مگه ما او رو هدایت نکردیم به این دوتا بلندی ها، بدی ها و خوبی ها، ارزش ها و نظاماتون؟ خیر، فلقته هم العقبه، این آدم به گردنه نمیخواد بره. عقبه معمولا این خط و رأس کوهو که میگن که میره به قله دیگه، عقبه. اقتحام یعنی یه کاری رو با سختی انجام دادن، سربالایی آدم میره، عرق داره میریزه، نفس نفس میکشه، اقتحام در واقع چجوری آدم بگه، نفس نفس زدن و یه کار سختی رو به خود تحمیل کردن، درست مثل شیب سختی رو رفتن، اینو بهش میگن اقتحام. حالا تو اینجا خیلی با دوچرخه این سربالایی های کوه میرن، چطور همه خیس عرق هستن، این همون اقتحامه. عقب هم یعنی همون قله بلندی. نه خیر، این آدم مثل این که خیال نداره بره بالا عرق بریزه. فلقته هم العقبه، نکرده این کار رو، یعنی میخواد تو سرازیری هم میشه بره، ترجیح میده که جای صاف باشه، سرازیری باشه، سرازیری هم که راحته. فلقته هم العقبه و ما ادراک هم العقبه، فکر میکنی عقبه چیه؟ به پیغمبر میگه تو فکر میکنی عقبه چیه؟ عقبه که این عقبه کوه نیستش، اینا تمثیل برای فهم ماست، یعنی زندگی باید رفت به سمت قله، زندگی باید سربالایی رفت، زندگی باید عرق ریخت، تلاش کرد، تکاپو کرد. فلقته هم العقبه و ما ادراک هم العقبه، عقبه میدونی چیه؟ فک و رقبه، فک و رقبه، یک رقبه یعنی گردن، فک یعنی انفکاک دیگه، چی؟ آزاد کردن گردن. ترجمه ها رو بیدم اینجا ترجمه، این از یه ترجمه یه اینن گذاشتن، آزاد کردن اسیر. خب حالا ما میخوایم اسیر آزاد کنیم، کو اسیر؟ آزاد کردن گردن، چون قبلا بردهداری بوده دیگه، اسیر بوده. این آیه مال 1400 سال پیشه فقط، گرچه این ملوانه انگلیسی رو که گرفته بودن گفتن که آقا چرا آزاد کردیم، اینا برده بودن و بردهداری که تمومش. بعضی از آقایانی که خیلی هنوز معتقد به این حرفا، خوندین حتما تو روزنامه که نباید میکرد، اینا اسیر ما هستن، هم خانوماشون هم آقایون کنیز و بله. این نگفته فقط برده آزاد بکنین، آزاد کردن گردن. گردن هر میگه داشته ای بر گردنم افکنده، دوست میبرد آنجا که خاطر خواست. همه گردن ها اسیر امروز، قبلا یه جور دیگه اسیر بودیم، حالا 100 برابر اون اسارت ها بیشتر شده. اسارت های انواع و اقسام، دیکتاتوری ها، نمیدونم استعمار، استثمار، استهمار، همه نوع وابستگی هستش. این همه که در قرآن میگه پیامبران میان چیکار میکنن؟ یزعو انهم اسرهم، اون بار سنگین رو از پشتتون ور میداره پیامبر. والاغلال التي كانت عليهم، قول و زنجیرهایی که به دست و پاتون بسته شده اونا میان باز میکنن. کدوم قول و زنجیر؟ کدوم بار پشت ما بوده؟ یا سوره یاسین چجوری میشه؟ چجوری میگه که کافران چجوری میگه که انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، این قول و زنجیر گردنشون تا زیر چونهشون رو گرفته، فهیه الال ازغان، تا زیر چونه است. یعنی زنجیر نازکی نیست که آدم جلو پاشو نگاه کنه، این ور نگاه کنه، اون ور نگاه کنه، یه زنجیر پهنی مثل آدمایی که آرتروز گردن دارن، گرفتن گردن مثل اسب عصاری بالاست. این اسبایی که فقط یه مسیر میرن و میان آب میکشن، نه جلوشو میبینه، نه عقبشو، نه آینده نگری داره، نه عبرت از گذشته میگیره، نه چپ و راست نگاه میکنه، به صورت یک تعصب دوگ فقط یه خطی رو داره پی میگیره دیگه، نیست؟ قرآن ده ها بار این تمثیل و گردنها، دستها، پاها، قل و زنجیر، باری که به دوشه، اینا چیز عادی است، تنها تو ادبیات ما نیست. حالا میگه اولین شرط اون گردنه چیه؟ آزاد کن خودتو. حالا اون موقع اسیر دیگری آزاد میکردیم؟ تنها خودش آدم؟ نه، باعث آزادی دیگران بشه. چه جور آزادی؟ ببین تو مملکتت، تو محیطت مردم گرفتار چی هن؟ گرفتار بدهی های خونه هستن، وام دارن، گرفتار دیکتاتوری هستن، استبداد دمار از روزگارشون در آورده، رشد نمی کنن، دوچار فحشا شدن، دوچار بیکاری شدن، یأس و نومید. چیه عامل بدبختی مملکت، شهر، جوامع بشری؟ آزاد بکن خودتو و مردمو، این گردنه. اینا البته سخته، کتک آدم میخوره، گرفتاری داره، درد سر داره، تو هر کشوری خب سخته دیگه. میگه تو میخوای راحت باشی، آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. خب بله، اکثر مردم ترجیح میدن که هیچ کاری نکن که یه وقت بهت بگن چرا. تو مملکت خودمونم بوده، از همون بچگی که بعدن موقع کنکور ممکنه که مسئله ورود به دانشگاه مشکل بشه، یه عمری هیچی آدم نگه لال بشه، برای اینکه بعدن ممکنه که تو دانشگاه تو گزینش مثلا. خب همینه دیگه، شرط اول اون گردنه آزادیه. حالا به هر مفهومی، نمیخوام فقط بگم یه آزادی، آزادی سیاسی مثلا، آدم خودش میبینه گرفتاری ها چیه، مشکلات چیه، چی باعث شده که مردم گرفتار شدن، وقت نداره مطالعه بکنه، فکر آخر آقا همش گرفتار همین گذران زندگی شد. اینم یه نوع اسارت دیگه، آزاد کن دیگران. دوم، او اطعامون فی یومن زی مسقبه، در روزگاری که شرایط اقتصادی بده، زی مسقبه، سقبه یعنی زخم معده، یعنی آدمی که دیگه از گرسنگی، روزگاری که شرایط بدی هست، اقتصاد بیچاره کرده مردم رو، برنامه ریزی برای سیر کردن شکمها، اطعامون فی یومن زی مسغبه یتیمن زا مغربه، یا آدمایی که بی سرپرستن، یتیمن به تو نزدیکن، میشناسیشون، او مسکینن زا متربه، یا اون کسی که بی تحرک شده، مسکین از سکونت میاد، آدمی که زمینگیره، پیرزن، پیرمرد، مریض، معلول، مجروح، هر چی است، به زمین و مطربه، یعنی خاک، زمینگیر شده در واقع. خب اگه این کار انجام بدی، ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، بعد میپیوندی به اون کوهنوردایی که تو خط و رست دارن میرن به سمت قله. تو نمیخوای بری بالا، نشستی این پایین، میگی زحمت داره، عرق نریختی، تلاش کن برو بالا. چجوری برم بالا؟ با آزادی، با از جیب مایه گذاشتن برای فقیران و رحیم محرومین. وقتی که این کار کردی میری بالا، اون وقت میرسی به کی؟ اونایی که دارن تو خط و رست میرن به سمت قله. ثم کان، میشود، یعنی شخصیت شکل میگیره، تکوین پیدا میکنه. از چه کسانی؟ اونایی که اهل ایمانن و توصیه به صبر و توصیه به رحمت میکنه، مهربانی. حالا چرا اینجا توصیه به مرحمت شده؟ یه اصطلاحی تو فرهنگ خودم داریم، میگن اسبا در سربالایی هم دیگر رو گاز میگیرن. نشنیدین؟ وقتی اون موقع زیاد اسب و یابو اینا میبردن بارکشی، وقتی فشار روشون زیاده، زورش نمیرسه به اون قاطرچی، همدیگر رو گاز میگیرن. وقتی هم شرایط اجتماعی سخت باشه، مردم به همدیگه میپرن. روابط اجتماعی میبینیم چه جوری میشه، همه تقصیرها رو میندازن به گردن حاکمیت، در حالی که خود مردم با خود مردم بدتر از اون که حاکمیت با اون عمل میکنه عمل میکنن. تو رانندگی، تو ادارات، تو همه جا، اصلا یه قوم دشمن، مثل اینکه همه پدرکشتگی، مثل اینکه با همدیگه آدم داشته باشه. شرایط که سخت میشه همه هم دیگه رو گاز میگیرن دیگه. این که میگه پس توأم با صبر، مرحمت، رحمت، دلسوزی، دوستی، عشق، محبت باید باشه. این دوتا پا به پای هم باید کار بکنن. اینا اصحاب میمنه هستند، اصحاب راست و خجسته هستند. اما اونایی که این حقایق رو قبول ندارن، در واقع ملازمت با بدی دارن در واقع. نه، حالا به هر حال اینا رو یک توضیحات بیشتر تو صفحات بعد این رو خدمتون داده شده، ملاحظه میفرمایید. همه جا در واقع استثنای آخرش الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات داره، که یه استثنایی میذاره که بجز چه کسانی در واقع، که نشون میده که در واقع این قانون کلی همیشه یک استثناهایی هم بر میداره. یک سوگند دیگه هم هست، این رو خدمتون فرصت هستش، تموم شد و هستش. بله، سوره والعادیات، نمیدونم والعادیات هم آشنا هستین. یه سوگند دیگه هم اونجا هم در واقع به انسان، البته فقط همین سه تا سورهی که خدمتون عرض کردم درباره شرایط رشد انسان، مدرسه در واقع هستی هستش. ولی یه سوگند دیگه هم هست که از جهت منفی بعضی ها البته مثبت دیدن این رو، سوگند میخوره. والعادیات ذبحاً، ترجمه کرده تو این قرآن که مقابل منه، سوگند به اسبان دونده‌ای که نفس نفس میزنند. پس قرآن به این تنفس پشت سر هم اسب‌ها که در حال تاخت هستن هم سوگند خورده. حالا باید دید که چی میخواد بگه. فلموریات قدحن، اولیشون واوه قسم، دومیش نتیجه شه. وقتی که این اسب اینطور با سرعت داره میره، مثل آتش از سمش پای اسب‌ها که میخوره به این سنگ چطور جرقه میزنه. موریات یعنی در واقع آتشی رو روشن کردن، قطعاً در واقع همون آتشی است که از سم اسب برخورده با سنگ میکنه. یعنی در واقع یه تصویری رو داره ارائه میده که یک اسبی به سرعت داره میره، آتش پشتش داره روشن میشه. فالمغیرات صبحن، این فاش دیگه قسم نیست، اینجا قسم ترجمه کرده، فای نتیجه است. در نتیجه سوگن به اسبانی که بامدادان هجوم آورند، کله سحر، مغیرات صبحن، صبح ساعت 5 و 6 صبح، 4 و 5 صبح، مغیرات از غارت میاد، ولی اینجا گفته هجوم میارند. نتیجهش چی میشه؟ فاثرن بهی نقعا، گرد و خاک بلند میکنن. وقتی با سرعت یه تعدادی اسب در یه جا هجوم میارن، گرد و خاک بلند میکنن، از یه طرف آتش سومشون، از یه طرف گرد و خاک سومشون. حالا اگه امروز میخواست قسم بخوره از این اتومبیلای آخرین سیستم که صدای ویراژشون رو نمیدونم، سرعتشون رو نمیدونم، همه از این چیزا میگفت دیگه، نیست؟ حالا این به تناسب اون دورانه. فوسط نبهی جمعن، یه مرتبه در وسط یک جمع حضور پیدا میکنن، یه قومی، یه قبیله‌ای که با این سرعت تاخت زدن. حالا نتیجه که میگیره چیه؟ ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت به پروردگارش خیلی کنوده. کنود یعنی کنده، در واقع ناسپاس، خسیسه، نم پس نمیده، چاهی که آب نمیاد ازش میگن کنود. مفسرین تقریبا هر جا که من دیدم میگن این اسبان مجاهدینه، چون فرض رو بر این گذاشتن که سوگند حتما باید سوگندای خوب باشه دیگه، نمیشه که خدا به چیز بد سوگند بخوره، حتما اسبهای مجاهدین فی سبیل الله که صبح زود نصف شب حمله میکنن مثلا به یه کافر و مشرکی و میریزن وسط اون قبیله و گرت و خاک بلند میکنن و از بس آدمای تیزه. خب اگه اینطور بود نباید میگفت که ان الانسان لربه لکنود، باید میگفت عجب انسان موجود خوبیه، چقدر برای خدا داره کار میکنه، تلاش میکنه، از خوابش گذاشته و انقدر جدیه. ولی قضیه برعکس اینه، داره وضعیت واقعیت جامعه عربستان رو داره میگه. میگه اونا دائما در حال غارت هم دیگه بودن دیگه، از این قبیله به اون قبیله، از این طایفه به اون طایفه. چجوری اونن؟ چقدر جدی، چقدر مصمم با سرعت تاخت بزنن، انقدر جدی، انقدر نمایشی. برای چی؟ خودشون رو برسونن وسط یه قبیله فالمغیرات صبحن، غارت بکنن. این انسان که انقدر جدیه نسبت به کارهای معنوی چطوره؟ یه بار عرض کردم که من تو ایران که بوده خیلی وقت اونجا اعلام میکردن مثلا بانک 5000 دلار به نرخ دولتی عرض میده. از 3 و 4 بعد از ظهر مردم میرفتن لاف دوشک مینداختن، میخوابیدن که فردا صبح نفر اول باشن برن. پیکان، پراید، نام چی فلان اینا توضیح میکنن این چی میگن قبض خریدشونو. مردم هم یه پولی چند میلیون باید بدن 3-4 سال تب کنن بعد بگیرن، مثلا اون موقع فکر میکنن چند میلیون بفروشن. یعنی چیزایی که منافع مالی داره بگن اون ور دنیا این پولی که میدی مثلا 10% روش میکشن، دیگه همه هجوم میارن، همه با تمام تلاش، خواب و بیداری دیگه نداریم. ولی بگن یه عده دارن میمیرن، یه عده محرومن، آقا بذار کسان دیگه هستن میرن کمک میکنن، واجب کفایی دیگه. حالا حتما کسانی هست انقدر حاجی بازاری هست که پول دارن اونا برن بدن، به ما چه؟ چشمشون کور، اینا که پول نفت رو نمیدونم چقدی بوده حالا چقدر میگیرن، اونا برن بدن، به ما چه مربوطه؟ میگه انسان، انسانی که انقدر جدیه تو منافع خودش، ولی نسبت پروردگار چی؟ کندی، کنود. عرض کردم چایی که نم نداره، آب خشک شده. ان الانسان لربه لکنود، این که با این سرعت داره میره آتش از سم اسباش میاد، ولی به راه خدا سلانه سلانه بیاد میگه خوش آمدی، ولی باز نمیگه ان الانسان لربه لکنود. یه کنسرت بذارن بگن 200 دلار سولدات میشه از 2 ماه قبل. چرا نسبت به این چیزا تمایل بیشتر آدم داره دیگه، نیست؟ و انهو علا زالکه لشهید، خودش هم خیلی خوب میدونه، انهو همانا انسان، علا زالکه بری موضوع لشهید، نامش هم تأکیده، هم انش تأکیده، خودش هم این قضیه رو خوب میدونه که چرا در راه معنویات اخلاق کنده بشه. و انهو لحب الخیر لشدید، خیلی دنبال منافع. انه باز تاکید لحب بالخیر لشدید، با لامش هم به شدت مشتاق و شیفته سود منافع. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیدونه وقتی که بالاخره آدم از دنیا رفت یه روزی این قبرها برانگیخته میشه، آدم از مزارش میاد بیرون و حصل ما فی الصدور، اون چه که تو سینه ها هست محصولشو میده، محصول میده، مثل از درختی که تلاشی کرده تو طبیعت یه روز میوهشو میده، حصل این حاصل میشه، اون چه که تو سینه هاتونه، حالا حرص، حسد، بخل، کینه، مال دوستیه یا خوبی هرچی هست، اینا حاصل میشه، ظاهر میشه، بروز میکنه. ان ربهم بهم یومئذن لخبیر، اون روز خدا خبیره. خبیر به کسی میگن خبرت، مثل خبره فرش دیگه، جزئیاتو میدونه. بدون که خدا اون روز همه چی رو میدونه، تو چه چیزایی سریع بودی، اهل جنب و جوش بودی، تلاش داشتی، در چه چیزایی کند بودی، هنر و همت و تلاش در واقع تو کجاها بیشتر مصرف شد. خب اینم در واقع یکی از مواردی بود که راجبت انسان بود. اون سه زمینه لفی خسر، فی احسن تقویم و فی کبد، زمینه های رشد انسان بود. کجا رشد میکنیم؟ جایی که سخته، استعدادایی که در درونمون بالقوه هست قیام میکنه، رشد میکنه. ولی میگه انسان راه رشد رو تو این سوره عادیات در منافع دنیایی میبینه، در اونجاها خیلی اهل قیامه، خیلی تلاشه، ولی در راه حق کمتر این همت و هنر رو از خودش نشون میده. خب ممنون و متشکر از توجهتون، انشالله که خیلی خسته نشده باشین. بقیه بحث ما سوگندهای قرآنه، تا شما سوگند ندین که بس کنین بحث رو، بنده همچنان ادامه میدم باید. خب موفق باشین.
خسته نباشید.